أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان خب جلسه چندم هستیم تو لیست بزرگواران؟
جلسه
90 هستیم بقیه هم مطمئنه یعنی ما تا به اینجا 89 جلسه نکته های رو پیرامون وجود مقدس امام سید الشهدا علیه السلام عرض کردیم و مطالبی رو پیرامون زیارت شریف امین الله و آداب زیارت و زیارت سید الشهدا گفته ایم مطالبی رو در اهمیت کسب علم و جایگاه معارف اهل بیت علیهم السلام بیان کرد و شاید در بعضی از قسمت‌ها یه نکته‌های حاشیه‌ای گفته شده که دیگه شما جزء این سه دسته ننوشته درسته؟ بله بله خب یکی از بزرگواران تایید کردن بقیه هم اگه نکته دارن بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش آمدید بفرمایید 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 خب بقیه هم تایید کنن ببینیم همینطوره که عرض کردم یا نه سرکار خانم متین صدا هست
سلام هست دارم صدا صدا هست
خب این نکته هایی که عرض کردم درست گفتم
بله سرکار
فهم بودیم بله والا دیگه معطل نشین شما بقیه تایید کنن خودتون هر موقع صلاح دونستین تایید بفهمید بنابراین هر کدام از بزرگواران الان دعوت بشوند به جایی مثلا خواهرشون بگن که خواهر شما میتونید تشریف بیارین منزل ما راجع به سید الشهدا مطالبی بفرمایید و ما یه مجلس روزه‌ای برپا بکنیم همه بزرگواران میتوانند بگویند بله چرا؟ چون تا الان چند تا نکته راجع به امام حسین علیه السلام زندگانی حضرت، فرمایشات حضرت، مرتبط با عزای حضرت و امثال اینها یادداشت فرمودیم. خانم حاجی محمد تقی شما نکته چندمین؟ سلام علیکم.
من تا نکته دیگه 122 دارم
خانم زارعی هم میگن منم 122 تا نکته نوشتم یعنی نکته ای که الان گفته بشود در جلسه میشود نکته 123تون بنابراین اگه از 122 تا نکته شما 20 تا نکتش هم پسندیده باشین میتونین لااقل 2 تا 3 تا دونه مجلس اداره کنین پس من پیشنهاد میکنم مثلا سرکار خانم فاطمه یا حاجی محمد تقی خواهر گرامیشون رو دعوت کنن منزلشون در یکی از روزهای دهه اول محرم یا دهه دوم و بگن خواهر من میخوام یه مجلس روزه و توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام داشته باشم شما 20 دقیقه نیم ساعت برای ما راجع به امام حسین صحبت کن. و بعد متناسب با موقعیتی که هست اگه دوست داشتن یه نفر اضافه ترم دعوت کنن، میشن دوتا. نخواستن خودشون باشن با بچه هاشون. این میشود تشکیل مجلس اعضای سید الشهدا سلام الله علیه. حالا اگر کسی بر اون مطالبی که میخواد بگه مسلط نبود، میتونه بر اساس تاریخی که داره فایل صوتیشو پیدا کنه دوباره بشنوه. میتواند بر اساس اون موضوع خود مطالعات جانبی هم داشته باشه. بنابراین الان این امکان و این فرصت برای همه بزرگواران هست که هم ذاکر و گوینده مجلس سیدالشهدا باشن و هم انشالله تشکیل دهنده مجلس امام حسین. هیچ کار سختی نیست. خانم مس فروش، شما این کار رو کار سختی میدونین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سختی که نیست، ولی انشالله که بتونم انجام بدم. بگن کار سختی نیستش.
وقتی کار سختی نیست شاید نتونه انجام بده.
بله؟
اگه کار سختی نیست چرا نتونه انجام بده؟
نه، من میگم من سعی میکنم هر وقت شما سر کلاس مثلا نکته مثلا خیلی به ذهنم دارم خاص باشه، حتما اونو حتما حداقل به مامانم و همسرم میگم. مثلا تلفن که صحبت میکنم مثلا بعد توضیح میدم یا برای همسرم حتما میگم، ولی انشالله که توفیق داشته باشم بتونم.
این که خیلی عالیه، این که خیلی عالیه. حالا شما به مادرتون زنگ میزنین میگی مادر مثلا من فلان روز که اومدم اونجا لطفا یه صندلی هم بذاریم. حالا فرض میگیریم صندلی ندارن، یه صندلی قرض میگیرن میذارن، شما رو صندلی بنشینید بسم الله بگید، نکته رو قشنگ تبیین کنید. یکی از نکته هایی که تا حالا برشون نگفتیم، این میشود در مسیر تبلیغ نام سیدالشهدا سلام الله علیه. روزخان هم اگر بلد نبودین یا نمیتونستین نخواستین، راحت ترین کارش این که یه تیکه ای از مقتل را بخوانید، هر تیکهش که دوست دارین. مثلا ماجرای به میدان رفتن حضرت علی اکبر را هر روزی هم باشه فرق نمیکنه، قید روزهایی که الان متداوله را شما لزوما نداشته باشین، اون قسمت رو از روی مقتل بخوانید. خیلی دیگه خواستین سنگ تموم بذارین، یه فایل صوتی کوتاهی هم در اعضای هسته سیدالشهدا پخش کنین، مدداهی هایی که دارین تو گوشیاتون و تو فضا مجازی هست. وقت اون نهاری که میخورین دیگه میشه نهار مجلس امام حسین، چایی که بعدش میدن میشه چایی روزه امام حسین. خیلی فرق میکنه با غیر از این. در اینجا من برای شما یک حکایتی را میخوانم. این حکایت در کتاب خاطرات 60 سال خدمتگزاری مرحوم آقای محمد علامه آمده است. من یه زمانی تایپش کردم و گذاشتم که حالا بذارم در اختیار عموم، دیگه حالا نشده، ولی فعلا متن کوتاهی داره براتون میخونم. مرحوم آقای حاج محمد علامه رو شاید بعضیاتون پای منبرش نشسته باشید، شاید بعضیام یه خورده مثلا دوست داشته باشن ببینن که گوینده کیه، مداح کیه، یه سرکی کشیده باشن از پشت پرده دیده باشن. حالا امثال ما هم توفیق داشتیم پای منبرشون بوده ایم. ایشون در کتابش می نویسد مرحوم آقای ملک آبادی از وعاظ قدیمی تهران نقل می کنه که یکی از علمای بزرگ تهران شب امام حسین علیه السلام را در خواب دید. شما علی آقایی؟
نه،
امیر حسین آقایی. امیر حسین آقا، من این قصه رو میگم شما یه جوری تو ذهنت بسپر بتونی برای علی آقا تعریف کنی. یه علی هم داشتیم بسید که خب. پس یکی از علمای بزرگ قدیم تهران یه شبی در خواب یه صحنه ای را میبیند، بعد که بلند میشه تعریف میکنه، اما در اون تعریف میکنه برای شما. خوبه؟ خوبه؟
نه
الحمدلله. از حضرت سوال می کند که در این مجالس تهران که برای شما برپا می شود به کدام یک بیشتر علاقه دارید؟ به امام حسین علیه السلام چی میگه؟ میگه آقا این همه مجلس تو تهران برگزار میشه، تو ایام محرم، عزاداری ها، شما به کدومش بیشتر علاقه دارید؟ حضرت می فرمایند به همه آنها علاقه دارم. حضرتش را به علی اکبر سلام الله علیه قسم دادم که موردی را ذکر کنید. حضرت فرمودند صابون پزخانه کوچه خالو قنبر در پنجم منزل پیرزن است، به روزه این منزل خیلی علاقه دارم. این آدرسی که الان گفتم نه من میتونم پیدا کنم نه شما، چون ما را قدیمه خب، ولی آدرس گرفته. این مرد بزرگوار حرکت میکند و با زحمت آن مکان و پیرزن را مییابد. میگوید مادر جان روزه داری؟ میگوید بله، اما از دست روزه خانها ناراحتم. روزه خانها یعنی کیا؟ نه که میان مداهی میکنن. گاهی روزخان آمده است مستمع ندارم، یعنی اونایی که گوش میدن. گاهی مستمع آمده است روزخان ندارم. و بعد رو به آن عالم کرده میگوید شما بلدی روزه بخوانی؟ میگوید بله. پیرزن میگوید برایم روزه میخوانی؟ پاسخ دادم افتخار میکنم که برای شما روزه بخوانم. پیرزن که نمیداند این آقا چه کسی است میگوید باید صبر کنید تا چند نفر مستمع را خبر کنید. بعد از روزه پیرزن میگوید فردا هم میایید؟ و به این ترتیب ایشان تا آخر مجلس آن پیرزن را میرود و مجلس جمعیت قابل توجهی به خود جلب میکند. بالاخره یه تعدادی محله ها میان، بعد به دوستاشون میگن، امروسین به فامیلاشون میگه، سارا خانم به دوستاش میگه، اینا میان جمع جور میشه یه مجلس میشه. شبی که فردایش روز آخر مجلس توسل پیرزن بود، این آقا به اون میگوید من از شما یک خواهش دارم، اجازه بده فردا پول قند و چای و مداهی های مجلستان را من بدهم. خودش تو مجلس سخنرانی میکرده، مثلا تو روزای بعد یکی دوتا دیگه هم اومدن روزه خوندن. یک مرتبه پیرزن شروع میکند به گریه کردن و میگوید، این میگویدش خیلی فوق‌العاده است. چون دارم قصه رو برای امیرحسین آقا میگم، یه جاهایشو باید یه خود توضیح بدم. امیرحسین آقا تا حالا شده کسی بیاد خونتون کمک کنه برای دیوار تمیز کردن، خونه رو جمع جور کردن، جارو کردن اینا؟ خب زمانهای قدیم یکی سخت‌ترین کارا شستن رخت بوده، مثل الان که ماشین رخت‌شویی داریم میزنیم خودش میشوره. قدیم باید دونه دونه این رخت‌ها رو اینجوری چنگ میزدن. من خودم این وقتایی که چنگ میزنم، حالا بعداً دستای من خیلی دقت نکنم، ولی وقتایی که خیلی چنگ میزنم این کناره‌های دستم پوستاش میره، چون مردونه چنگ میزنم، این خانم ما واردن یه جوری چنگ میزنم اصلا معلوم نمیشه، ولی من که چنگ میزنم نه پوستای دستم میره. قدیم یکی از سخت‌ترین کارا رخشویی بوده. خب اینا که میرن رخ میشورن، ظرف میشورن، دیوار تمیز میکنن، اینا پولم میگیرن یا نمیگیرن؟ یواشکی میگیرن، جلو شما نمیگیرن. میگه یک سال من در خانه مردم رخشویی کردم به این امید که سالی 10 روز برای امام حسین علیه السلام روزه بگیرم. شما میخواهی این مجلس را از من بگیری؟ من هرگز چنین اجازه ای به شما نمیدهم. یه سال پیرزنه میرفته خونه مردم رخشویی میکرده، دستاش شروک می شده، حالا همیشه هم که کرم نداشتن که روغم می زدن، دست درد می شدن، پا درد می شدن. میگه یک سال من رفتم این کارا رو کردم، بعد این پولا رو یه ذره یه ذره توی صندوقی جمع می کردم که چی کار کنم؟ سالی ده روز برای امام حسین روزه بگیرم. به این آقاه میگه خیلی زرنگی، میخوای این توفیقی که نصیب من شده رو از من بگیری؟ این آقاه از کجا اومد سراغ این مجلس؟
از آدرسی که
امام حسین تو خواب بهش داره. گفتن ما همه مجلس همونو دوست داریم، اما یه مجلس اصرار میکنه، قسم میده، از میگه این مجلس. اون مجلس چی داشته؟ این پیرزنه مثلا چای طلایی به مردم میداده؟ نه، خیلی سفرش مثلا چلو کباب و جوجه کباب با هم قاطی میداده به مردم؟ نه، پول نداشته بنده خدا. یه چایی میداده با یه قند، نهایت دوتا خورمام کنارش میداده. اما برای امام حسین کار کرده، نه برای بقیه. اون مدعی قشنگی که یه بار فایلشو برای من فرستاده بودی شنیدم، یه موقع آدم مدعی میکنه برای اینکه بقیه بگن آقا طیب الله، آقا خیلی شما مثلا باحالین، بعضی ها میگن چقدر صداتون قشنگه. بعد بعضی ها مثلا فرض کن یه سارا خانومی هم مثلا باشه، بعضی ها با اون سارا خانوم میگن سارا خانوم شما خیلی متدینی، شما خیلی به امام حسین نزدیکی، آدم خوشش میاد. اما این برای مردم کار نکرده، برای امام حسین کار. امریکا این جلسه رفتی یه خاطره داری، اونم یه قصه است. یه پیرزنی یه زمانی یه سال، سال چند روزه؟
سال 365 روزه،
12 ماه، درست گفتی، یعنی 355 روز کار میکرده که 10 روز برای امام حسین روزه بگیره. امام حسین میگه مجلسی که من میپسندم امضا میکنم مجلس پیرزنه است. مجلس پیرزنه خیلی شلوغ بوده؟
نه.
پس به جمعیتش کاری نداره. روزه خوناش و عکساشو بزرگ دمه در زده بودن؟
نه.
پرچماش خیلی مخمل عالی بوده؟ زیرش نوشته بوده حتما این پرچما رو از کربلا آوردن؟ ولی برای کی بوده؟ برای امام حسین بوده. کار برای امام حسین یعنی کار برای خدا. کار برای امام حسین یعنی کار برای خدا. پس اگه کسی بخواد در این دهه محرم چیزی دستش بیاد، باید برای امام حسین کار کنه. برای همین میگیم خانوما لطفاً لطفاً فکر نکنید کار سختیه، خودتونم سختش نکنید. بانی که الحمدلله همیشه هست، نبود خبر بدین، بالاخره قد یه قند و چاییش ما بانی براتون پیدا میکنیم. مجلسی که در خانه به اسم امام حسین تشکیل بدین و برای رضای خدا باشه، برای امام حسین باشه، اینو نمیدونین ارزششی. و تو خونه ها، تو خونه خودتون، حالا یه نفر میگه آقا الان مریضیه، من 100 نفر دعوت نمی کنم، 5 نفر دعوت، 5 نفر دعوت نمی کنم، لااقل امیر حسین آقا رو دعوت کن برای تو شعر بخونه. بالاخره یه مجلس بگیریم. و عرضم اینه که دیگه این تیکشون نمیخوام سختش بکنم، ولی میخوام بگم تو دهه اول محرم یه مجلس بگیریم، نندازیم به ماه سفر. تو ماه سفر هم مجلس میکنه، ولی تو این دهه اول محرم حتما یکی از شبها، روزها، صبحها یه مجلس بگیریم. سخنران چند تا میخوان؟ الان حدود 30 تا 40 تا اینجا سخنران حاضر هستن، همه شون متصلن، دارن بحثم گوش میدن. قصه رو یاد میمونه؟ ایشالله برای این که منم آدم خوبی بشم یه سلامت بفرست. اللهم صل علی محمد و آله. بزرگواران، این مجلس ها قربتن الالله گره ها باز میکنه، ولی شما برای گره باز شدن فقط مجلس نگیرید. این مجلس ها بعضی از نکبت ها و گرفتاری ها رو از زندگی آدم بیرون میبره، ولی شما برای امام حسین مجلس بگیرید. این مجلس ها برکت هایی رو تو زندگی آدم میاره که آدم فکرشو نمیکنه، ولی شما برای امام حسین کار کنه. یک قصه ای را شنیده بودم از یک عالمی، رفتم پیش اون عالم بعد از چند سال که این قصه رو شنیده بودم در فضای مجازی، رفتم پیش اون عالم و گفتم شما این قصه رو گفتی، میخوام یه خورده برام بیشتر توضیح بدی. اول قصه رو میگم، یه خورده وسطاشم توضیحات اون رو قاطی میکنم، یه قسمتشم نمیتونم بگم، بعضی اسم و نام و نشانه هاشو. فامیلی شما چی بود خانم؟ ببخشید من یادم. خانم توکلیان. این حکایت رو هم بشنو. ما با یه عده ای از دوستان در ابتدای سال 1401 قرار گذاشتیم، گفتیم هر روز بلند شدیم فکر کنیم اون روز برای امام زمان چی کار کنیم. بعدم خیلی پیگیری نکردیم، بودیم هر کی یادش بود خودش انجام میده. حالا این ماجرا رو گوش بده. یه بار البته این ماجرا رو یه جایی گفتم اگر اشتباه نکنم، برای اینکه اگه دو سه نفر یا بیشتر یا کمتر این قصه رو شنیدن ازش عذرخواهی کنم به خاطر تکرارش. من دارم از زبان اون عالم میگم. این عالم گفت من در جوانی دو تا مجتهد میشناختم. مجتهد درسته بود؟ مجتهد یعنی چی؟ کسی که به دین واقفه، کسی که در از کسی تقلید نمی‌کنه، خودش در مقامی قرار گرفته که میتونه احکام شرع رو از قرآن روایت استنباط کنه. گفت من در جوانی دو تا عالم میشناختم، هر دو مجتهد بود. این که من رفتم سراغش برای اینکه اسم اینا رو هم بفهمم و هر دو رو هم شناختم، یعنی فهمیدم کیه، ولی خب حالا من که هیچ کدومش رو ندیده بودم. گفت این دو تا هر دو به لحاظ علمی، تقوا، فعالیت‌های اجتماعی، خیررسانی به مردم و هم شبیه بودن. البته یکیشون رساله هم داده بود، دیگری ظاهرا رساله نداده بود، ولی اونم که رساله داده بود دوران مرجعیتش و سطح مرجعیتش انقدر وسیع نبود، بنابراین تقریبا مثل هم دیگه. هر دوی اینها از دنیا رفت. هر کدام، چون زمان قدیم بعضی از بچه‌ها در کوچیکی از دنیا می‌رفتن، هر کدام هم یه تعدادی بچه خدا بهشون داده بود، بعضیشون از دنیا رفته بودن، بعضیشون هم همچنان در قید حیات. ایشون گفت بچه‌های یکی آدمای خوبی هستند، ولی آدمای خوب معمولی، یعنی مثلا کاسب خوبیه، گوینده خوبیه، مثلا مدرس خوبیه، تاجر خوبیه، آدمای خوبی هستند، ولی اینکه این آدما از وجودشون ثمراتی باشد، یعنی مثلا یه درمونگاه یه جا زده باشن، خبر ندارم. او میگفت او یکی تاجر خوبیه، برای بچهش ماشین گرفته، نمیدونم برای خانومش فرض کنید محیط آرامی فراهم کرده، اما اینکه بگیم از وجود این یه دو تا خونه دیگه هم آباد شده، یه همچه اتفاقی نیفته. اما یکی از اونها همه فرزندانش و نوه‌هاش تقریبا، ایشون میگفت تا جایی که من میشناسم، میگفت هر کدومشون در هر نقطه ای از عالم هستن موجب خیر و برکت هستن. خیلی هاشون هم عالمند، یا نویسندند، یا مثلا گویندند، یا مسئولی خیریند، یا رئیس دانشکدهند، یا رئیس حوزهند. یه آدمایی هستن که فقط خودشون و خودشون و باغچه محل خودشون نیستن. دو تا مجتهد همسن و سال، فاصله سنیشون 4-5 سال، با یه فاصله کمی هم دنیا رفت. گفت من تأمل کردم تو زندگیشون که تفاوت بزرگوار صدا هست. اگر لازمه من تصویر رو قطع کنم صدا بهتر بیاد، و الا صدا از طرف من قطعی نداره. من تصویر رو قطع کردم، اگه صدا بهتر شد بگی. همزاره صدا بهتر شد؟
سلام استاد، داشتید
سلام.
میفرمایید قطع شد دوباره
کجاش
بس
قطع؟
شد.
کجاش
اگر
قطع؟
دوباره بفرمایید از اول، از اونجایی که فرمودید دو تا مشترک هستن و خودشون اومدید بگید صداتون قطع شد.
حالا من از اینجایی که داشتم میگفتم بگم، هر جاش ناقص بود دوباره بعدن بپرسید بگم. میگه نگاه کردم تو زندگی این دوتا، ببینم چه فرقی میکنه، چه تفاوتی وجود داره. گفت یه چیز فرق میده و اون این بود، یکی از این دوتا برای امام حسین ارزش و اهمیت ویژه قائل، اون دیگری هم مجتهد بود، متدین بود، اونم سید بود، ولی با موضوع امام حسین مثل بقیه رفتار میکرد. برای امام حسین مردانه به میدان نیامده بود. به قول ماها خودش بالا نردبون نمیرفت سیاهی بزنه. خدا بیامرزه، مرحوم آقای مقدس نامی بود، امام جماعتی که از این مساجد نزدیک اینجا، ایشون ایام محرم امام جماعت مسجد خودش، حالا به قول ما هم مثل جوونا، با اینکه تو راه رفتن درست نمیتونست راه بره، یه پاش کسالتی داشت، از این نوردبان تا سقف مسجد میرفت بالا برای سیاهی زدن. خدا بیامرزدش. ایشون میگفت، البته بعدن که من حضوری خدمت شستم، گفت یه ویژگی دیگه هم هست، الان به اون ویژگی کاری نمیکنم. و من تفحص کردم دیدم یکی از اینا برای امام حسین ارزش ویژه قائل، این تو زندگیش رو امام حسین سرمایه گذاری میکنه، رو نام امام حسین، رو عزای امام حسین، رو بزرگداشت مجلس امام حسین. او دیگری هم آدم خوبیه، محرم میاد و میره، تو مجلس هم شرکت میکنه، زرشپلا بهش بدن یا قیمم خیلی فرق نمیکنه. از این دو تا داستان چی میفهمی؟ خانم توکلی.
ارزش آدمی
اصلاً ادب نسبت به امام حسین تو مسیر زندگی آدم چنان تأثیر میگذاره که یهو میبینی این آدم نسلش و نسل اون آدم فرق. ای برای امام حسین ارزش قائل بود. این گفت باشه، من یه خورده به زحمت میفتم، به گرما میفتم، ولی میرم زیارت امام حسین. اون یکی دیگری گفتش بابا حالا گرمه، بذار یه ذره هوا خنک شه بریم. فرقش رو همین، این برای امام حسین و زیارت امام حسین بیشتر از گرما و سرما ارزش قائل بود. اون دیگری گفت بذار حالا خنک بشه، هم زیارت میریم هم گرما نمیخوریم. یه ها نگاه میکنه میبینی خدا به این یک شوهری، یک فرزندی، یک کاسبی، یه سلامتی عنایت میکنه که او دیگری محروم از اینه. اونم داره زندگیشو میکنه، اونم متدینه، اونم آدم بدی نیست. برای همین قدیم میگفتیم، حالا الان بعضی ها یادشون رفته، قدیم میگفتیم اگر مشرف به زیارت سید الشهدا شدید، سایبان نزنید، بذارید آفتاب صورتتون رو بسوزاند. چون امام صادق برای کسی که صورتش در مسیر زیارت امام حسین سوخته دعای خاص میکنه، خود اهل بیت برای امام حسین. اسم جلسه امروزمون چیه؟ اسم جلسه امون چیه؟ امام حسین استثنای عالم وجود. امام حسین استثنای عالم وجود. کسی میخواد تو این دنیا به جایی برسه، حدود یک سال پیش این عرض رو گفتم، یعنی چند روز مونده به محرم این نکته رو تو جلسه اون موقع گفتم، تاریخشو حدودی یادمه ولی شماره جلسهشو یادمه. گفتم خدا در عالم یه نظامی قرار داده، هر کس میخواهد به درجه ویژه‌ای برسد باید یه مراحل خاصی رو طی کنه. همه داستانشون داستان قوم نوح نیست، همه داستانشون داستان قوم موسی نیست، همه داستانشون قوم ادریس نیست، اما یک نکته ای وجود داره که همه جای تاریخ اگر کسی میخواسته آخرین مرحله تقرب به درگاه خدا رو طی کنه باید اونو طی میکرده، اونم داستان عشق بر امام حسین سلام الله علیه. امام حسین استثنای عالم وجود. آقا زمانی که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن بازم داستان امام حسین هست؟ بله. اصلا امام زمان خودشون رو چجوری معرفی میکنن؟ امام حسین انقدر برای امام زمان ارزشمند و مهم است. امام زمان فرزند همه خوبان عالمند. اما وقتی میخوان خودشون معرفی بکنن چی میگن؟ میفهمن ان جدی الحسین قتلوه عطشان. من فرزند کسی هستم؟ امام حسین استثنای عالم وجود. حالا خدا به ما یه توفیقی رو میخواد بده. من هفته پیش میخواستم اینو بگم فراموشم شد. تو جلسات این هفته میخواستم بگم فراموشم شد. اما الان همین حرف رو میشه زد و اونم اینه که بزرگواران، اولا اگر وارد محرم شدیم یادتون باشه هر لحظه و هر روز محرم یه الحمدلله ویژه داره که من محرم را درک کردم، مثل ماه مبارک رمضان ویژه است. و یکی از دعاهاتون با اینکه خیلی نزدیکیم به شب اول محرم این باشه که ما محرم امام حسین رو با معرفت نسبت به امام حسین و با توفیق عزاداری بر امام حسین و با توفیق عشق بر امام حسین درک کنیم. بعضیا وارد محرم میشن تو بیمارستان تا آخر محرم نمیتونی مجلس روزه بره، از یه شب قبل از محرم میره تو حالت کما، زنده است تو محرم نفس میکشه ولی برای امام حسین نمیتونه کاری بکنه، یه قن نمیتونه تعارف کنه، یه چایی نمیتونه بده، یه سیایی نمیتونه تو خونش بزنه. آغاز محرم برای ما آغاز یک زندگی مجدد است، نه به خاطر تاریخ و تقویم، برای اینکه خدای عالم برای این امام حسین یک سفره‌ای گسترانیده که هر کسی توفیق نشستن سر این سفره رو نداره. اونی که شبهه میندازه، اونی که مسخره میکنه، اونی که تازه فکرش میفته تعطیلی تاسوعا عاشورا بره امامزاده شمال بره امامزاده جنوب بره این بر بره اون بر، تازه رخت گشت و گذار خارجش میشه، اون بلیتا گرون میشه، هتل‌ها پر میشه، اینا سفره امام حسین رو میبینند و از سر سفره امام حسین بلند میشن. حالا خدا به ما توفیق داده نزدیک پهن شدن این سفره ایم. چگونه آماده باشیم؟ چی از خدا بخوام؟ یکی از دعاهامون اینه که همین خدایا توفیق درک محرم امسالت با معرفت، با توفیق عزاداری، با توفیق عشق بر امام حسین به ما عنایت کن. حالا چون شما بعضی شعرها رو بلدی اجازه میدی منم یه شعر کوچولو اینجا بذارم با هم گوش بدیم.
شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامه پیرن زیام خوشه. شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامه پیرن کوچه ها با پرچمه امید به زندگی بیاد دوباره بوی نه گلبن شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم. شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن سلام بر شعر محتشم، سلام بر نیرم و علم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، دمه هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا، دمه هیئت با گریه میگه مادر تو زهرا، قبول باشه حسینیانی عزاداری تو ایشالله، قبول باشه حسینیانی عزاداری تو ایشالله، دوباره روز رفتنا بیریاترین عمل شده، دوباره هر محله‌ای پر علم و کتل شده، سلام بر کربلای تو، سلام بر نوکرای تو، سلام بر محرم، سلام بر کربلای تو، سلام بر نوکرای تو، سلام بر محرم. شب اول محرم سینه زن دار زوشه، با دستای یه پیر غلامت پیرن سیاه بپوشه، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن اعداءهم. خب ما به عنوان توجهی و تذکری به شرایطی که به زودی برامون پیش میاد، چه بسا فردا شب، نیاز باشد که یه خورده برای خودمون شرایطی رو ویژه فراهم کنیم. یه موقع من میگم به سرم برو لباسیاتو ورد بیا، یه موقع وضو میگیریم میریم لباسیامون رو تو کمد برمیداریم میاریم، از امام زمان اجازه میگیریم، از حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه میگیریم، مادرشونند صاحب ازان اجازه میگیریم. گاهی بعضیا قبلش نمازی میخونند. خدا رحمت کنه یه دوستی داشتیم مجلس روزه هر جا که با هم بودیم تموم میشون، میگو بچه ها قبل از این که سیاهی ها رو جمع کنین، این فرش ها رو جمع کنین، یه دو رکعت نماز شکر بخونین، یه چند روز نوکری امام حسین کردیم، پرچم امام حسینی که همینجوری بر نمیدارن، پرچم امام حسین که همینجوری بر نمیدارن، همونطور هم لباس سیاه امام حسین همینجوری تنشون نمی کنن. برای همسرمون، برای بچه‌مون، برای عزیزانمون، برای پدرمون، برای مادرمون، برای هر کسی که اینا که در قید حیاتند و ما امکان داره که این شرایط رو براشون فراهم کنیم، لباس سیاهشون رو بیاریم، بسم اللهی بگیم، تنشون کنیم. پدرهایی که یه خورده فرسوده ترن، بیارید دستشون رو ببوسید، بابا جان یه عمری به من یاد دادی، لباسیای امام حسین ارزش داره، برکت داره، احترام داره، حالا من اومدم این لباسی ها رو تنت کنم، دستتو رو سرم بگذار، برام دعا کن، از خدا بخواه بهم عشق بده، از خدا بخواه بهم توفیق بده. مادرهایی که کمی فرزوده در و شکسته تر هستن، لباس مشکیشون و روسری مشکیشون رو بیارید، گردنشون بندازید، ازشون بخواهم دعاتون کنم، خدا در این ماه محرم و در این سفر تا سال روزه شهادت امام عسکری سلام الله علیه، خدا بهتون توفیق نوکری بده، توفیق خدمت بده. محرم و سفر آدم بیاد و بره، همینجوری. حالا بریم یه جایی سری سفره‌ام بشینیم، خیلی ارزشمنده، اون دانه‌های برنج سفره امام حسین هم ارزش داره، ولی باید از خدا توفیق خدمت بگیریم، نوکری کنیم برای امام حسین. وارد مجلس که میشین، حالا یکی میگه من بچه کوچیک دارم، یکی میگه من پادرد دارم، یکی میگه گاهی یه شرایطی از ما، اون استثناها رو کاری ندارم، وارد مجلس امام حسین میشی، نگاه کن ببین الان چی کار میتونی بکنی. یادم نمیاد تا الان توفیق داشته باشیم روایات مربوط به این که شما یه ذرات کثیفی، آشغال یا چیزی رو تو توی مسجد باشه و جمع کنید، خدا چقدر ثواب میده. جمع کنید بریزید بیرون اینا رو. یعنی نظافت مسجد که یکی از جاهایی که خدا عبادت می شود، گاهی اوقات در اونجا سنی هم عبادت خدا میکنه، شیعه هم عبادت خدا میکنه، فاسق هم عبادت خدا میکنه، گاهی ازش میپذیرن، گاهی ازش نمیپذیرن، خدا برای نظافت مسجدش اینقدر برکت قائل شده است. بعد برای اون مجلسی که هر کسی واردش نمی شود و هر که وارد می شود دلش به نوعی به چادر خاکی بی بی فاطمه زهرا گره خورده، به نوعی دلش متصل به نام امام حسین شده، وقت اونجا اگه شما یه آشغالی از رو زمین برداری، امام حسین عنایت نمی کنه. دنبال این باشید که تو مجلس امام حسین چیکار کنم، خودم چیکار کنم، پسرم چیکار کنه. پسر جان قند میتونی بدی، میتونی سینی ببری، میتونی دوتا استکان جمع کنی، چیکار میتونی بکنی؟ از خدا برای این ایام خدمت بخواید. حضور تو مجلس امام حسین توفیقه، شکی درش نیست، اما برای امام حسین کار کنید، نوکری کنید، کنیزی کنید، برای اون عزیزی که وقتی خبر شهادتش را به مادرش دادند گفت یا رسول الله در اون زمان من هستم، شما هستید، پدرش علی هست، برادرش حسن هست، فرمودن هیچ کدام اینها نیستند. حضرت عرضه داشتن پس پدر جان چه کسی بر فرزندم حسین گریه می کند؟ گفتند کسانی خواهند آمد که با این شرایط که در اون روایت مفصل داره برای حسین تو گریه می کند. پیغمبر دل بی بی زهرا رو به اشکهای ما در مجلس امام حسین آرام کردن. برای مجلس امام حسین کم نگذارید، اینو قبلا براتون گفتم. میگه داشتم میرفتم، به هم دعوت هم کردن یه چند تا از این بچه هایی که خیمه کوچیک زده بودن برای امام حسین. امام حسین دید امام حسین خوب داره، عالی داره، در درگاهش آدمای نورانی داره، آدمای حسابی داره، خب امثال مرمون سیاه هم داره، درب داغونر هم داره. دعوتش کردن گفتن بیا تو خیمه ما بشین، ما یه مجلس روزه داریم. اینم گفت حالا دل بچه ها رو نشکنم، رفت نشست. بچه ها رفتن از اون پشت طبق رسم مثلا مجالس روزه یه چایی آوردن براش. نگاه کرد دیدید چایی جوشیده سیاه شده، حالا معلوم نیست استکانش چقدر تمیزه، معلوم نیست بچه ها این چایی رو چجوری درست کرده. گذاشتن جلوش رو گفت دست شما درد نکنه. حواس بچه ها که پرت شد گوشه خیمه رو زد بالا، این چایی امام حسین رو ریخ بیرون، استکان رو گوشت سر جاش، تشکر کرد، اومد بیرون. اومد بیرون شب در عالم رؤیا خدمت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدید، حضرت روشون رو برگردن و خانم من نوکر شما، روزه خون شما، من گرم کننده مجالس شما، خانم چرا از من رو برمیگردید؟ حضرت فرمودن چایی که ما برات ریخته بودیم ریختی دور. چایی که ما برات ریخته بودیم یعنی چی؟ یعنی چایی مجلس امام حسین با عنایت فاطمه زهراست. هر جا هر ملاحظه ای میخوای بکنی بکن، تو مجلس امام حسین مواظب باش که آیا این دقتت، این پرهیزت، این مراقبتت، این مراقبت مراقبتی است که خدا دوست داره یا دوست نداره. من نمیگم چه کن و چه نکن، وارد مصداقش نمیشم، وارد مصداقش نمیشم. هی میخوام بگذرم از این قسمت ها، ولی چه کنم. باب الحسین، امام حسین دیگه. تا امشب، تا فردا قبل از غروب زندگی عادی، اب نداره، میرید میاید، قراری دارید با بچه ها، جایی میرید میاید، تفریحی. اما از دم غروب شب اول محرم دیگه آدم باید دست و پاشو جمع کنه، به احترام صاحب عزا دیگه باید هر چیزی رو نشنوه، باید هر صحنه ای را نبیند، دیگه باید هر چیزی به کلامش جاری نشه، دیگه قرار نیست هر جایی بره همون جوری که قبلا زندگی میکرده زندگی کنه. غروب شب اول محرم عالم سیاه پوش می شود، ما نمی فهمیم، ما نمی دونیم. روایات میگه، صریح روایات میگه، میگه آستانه محرم که قرار میگیره، وجود مقدس اهل بیت، راجب حضرت باقر هست، راجب حضرت رضا هست، آستانه محرم که قرار میگیره دیگه لبخندی بر لبان پدر ما نمی آمد. اینقدر نسبت به عزای امام حسین ادب میکردن و حرمت نگه میداشتن. ول کنید اینایی رو که نمیفهمند امام حسین چه کاره عالمه و عزای امام حسین و عشق بر امام حسین در عالم چقدر ارزش داره، ولشون کنید، جای گفتگوی با اونها اب نداره. تو جلسات میشینیم 89 جلسه راجع به این حرفا حرف زدیم، هزار تا جلسه دیگه هم که خدا به اون عمر داد و یه زمانی توفیق داشتیم میشود حرف زد، ولی دهه اول محرم، خصوصا آغاز محرم تا روز شهادت امام حسین، دیگه جای این بحث ها و بگو حالا یه همچی شعبه هم هست بریم روش کار کنیم، این شعبه ها رو قبل محرم بگن اگر ارزشو دارن جوابشو بشنن، بعد محرم و سفر بگن اگر حالشو دارن و ارزشو دارن بشینن جوابشو بشنن. تو دهه اول محرم باید نگاه کردید کجا پرچم امام حسین، رفت زیر اون پرچم ایستاد، گریست و عزاداری کرد و به فرموده مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هر جایی هر سبکی از عزاداری که مغایرتی با مبانی شیعی و اعتقادات شیعی نداشته باشه مصداق احیاء شعائر حسینی است. جو زده نشید بگید این عزاداری غلطه، اون عزاداری غلطه، این بده، اون اونو نباید انجام بدم، به نظر من اینطور، به نظر من اونطور. راجع به عزای امام حسین، پرچم امام حسین، علم امام حسین، مجلس امام حسین یک کلمه منفی نگید. به تعبیر حاج آقای وحید، کوچکترین کلمه که خدشه‌ای در عزای سید الشهدا وارد کند کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. این فقط فرمایش این فقیه نیست، دیگر علما و فقها هم حرفای مشابه این دارند. حالا یه عزاداری رو شما نمیپسندی، یه مدلی از عزاداری رو شما نمیپسندی، مثلا شما زنجیر میپسندی، او دیگه سینه زنی میپسنده، شما علم و کتل برداشتن را میپسندی، دیگری مثلا در حسینیه نشستن را میپسنده. ولی هر کسی راجع به هر بخشی از عزای سید الشهدا، هر نوع از شعائر در هر جای دنیا اعلام نظر منفی بکنه، جزء خازلان است و خودش رو محروم کرده است از رحمت خدا و خودش رو مشمول نعوذ بالله نفرین پیغمبر کرده، که جزء نکته های اولیه بوده که تو جلسه گفتیم که پیغمبر فرمودن اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. توی محله شما مثلا دسته های سنگ زنی وجود داره، یک کلمه بر نگردید بگید خب این چرا اون چرا نه، هیچ. هر چه منتسبه به امام حسین بود در مقابلش سکوت، در مقابلش ادب، در مقابلش احترام. فلان مرجع تقلید اینجوری گفته، فلان عالم اینجوری گفته، فلان مسئول اینجوری گفته، شما به خاطر گفته او و اعلام نظر او خودتون رو جهنمی نکنید، خودتون رو به خاطر اعلام نظر دیگران جهنمی نکنید. من الان چند تا فایل تصویری دارم که براتون بگذارم، منتها نمیخوام الان افراد رو شاخص کنم. فلان آقایی که خیلی هم مشهوره، بعضی از شما هم ممکنه خیلی بهش ارادت داشته باشید، یه حرف غلطی راجع به اعضای سید الشهدا زده، شما خودتون رو به خاطر اون جهنمی نکنید. او خودش میدونه با پیغمبر، او خودش میدونه با امام حسین. کوچکترین متنی که درش ایرادی، سوالی، ابهامی راجع به امام حسین یا مجلس امام حسین باشه، ابدا به این و اون منتقل نکنید. براتون میفرستند، خواهش کنید بگید دیگه برای من از این مطالب نفرستید. داستان امام حسین در عالم جدیتر از این حرفاست. خدا از خیلی چیزها میگذره، اما در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، فقط راجع به قتله کربلا نیست، حتی کسی که آماده کرده از شرایطی را برای کسی که بیاید به کربلا، او هم مشمول لعن خدای متعال. کجا ما این حرفا رو داریم؟ اینا ما را استثنای عالم وجود. و اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. داستان امام حسین را جدی بگیریم و انشالله از فردا شب، از دم غروب فردا شب، خودتون، همسرتون، حالا یکی میگه آقا من زورم به همسرم نمیرسه، نمیدونم همسر من در یه باغچه دیگری زندگی میکنه، ما توی باغچه دیگری هستیم، درگیری که نمیخوام درست کنیم، تا جایی که میتوانید، تا جایی که میتوانید. حالا یه نفر همسرش میگه اصلا من شب اول محرم نعوذ بالله مثلا شاد شدنم میگیره، یه اون خودش بود و اون پیغمبر و چوبی که میخوره دیگه. خدا هممون رو هدایت بکنه. خب خسته نشدین؟ خود خسته شدین فکر کنم، من یه ریز صحبت کردم، بعد اونجا مهمون داریم، بندگان خدا یه چایی، یه آب، یه چیزی بهشون بدیم، اگه اجازه بدین یه رب من استراحت بدم با عزتون. اونایی هم که یه وقت سوالی ابهامی توی زمینه دارن، سوال ابهامشون رو آماده کنن، ما یه چایی اینجا بگردونیم، بعد انشاءالله خدمتتون هستیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله